جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هفتاد و چهارمین هفته نامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم با چند خبر از آخرین نمایشگاه ناصر اویسی، نقاش برجسته سبک سقاخانه در تهران، کاهش تیراژ میلیونی در آثار مرتبط با حافظ در ایران و حرفای مرتبط با بازسازی فیلم قیصر مسعود کیمیایی. بعد از اون بهمن شعله‌ور، نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی، مهمان ویژه برنامه این هفته ماست که گفتگوی من رو با او خواهید شنید. شعله‌ور نویسنده‌ایه که علی‌رغم محبوبیت بسیارش در میان اهل کتاب در ایران، بیش از 4 دهه هیچ خبری از او در ایران منتشر نشد. او امروز در برنامه جنگ فرهنگی هنری با ما خواهد بود. بعد از این به نمایشگاه فرانکفورت سفری خواهیم کرد و آخرین وقایع این بزرگترین و مهمترین نمایشگاه کتاب دنیا رو که از چهارشنبه گذشته کارش رو آغاز کرده بررسی می‌کنیم و سرانجام گزارش و گفتگویی خواهیم داشت با خواننده موسیقی تلفیقی ایرانی محسن نام جو در باره وضعیت فروش آخرین آلبوم او که هفته پیش به بازار اومد. اولین خبر این که ناصر اویسی از نقاشان سرشناس مشهور به سقاخانه در ایران نمایشگاهی از آخرین آثارش رو روز شنبه 25 مهر ماه در گالری اویسی برگزار خواهد کرد. این نقاش 75 ساله ساکن ویرجینیای آمریکا 24 اثر خودش رو که در یک سال گذشته نقاشی کرده به مدت 7 روز به این نمایشگاه خواهد آورد. ناصر اویسی از دهه 30 خورشیدی در نقاشی مدرن ایران با آثاری که دستمایش نقش‌ها و فرم‌ها و چهره‌های برگرفته از مینیاتورهای ایرانی بود مطرح شد. اویسی از همون سالها در نمایشگاه‌های جمعی و انفرادی بسیاری در ایران و سراسر دنیا شرکت کرد و در حال حاضر آثاری از او در موزه‌های مختلف دنیا از نیویورک و پاریس و لندن تا مادرید و روم و تهران نگهداری میشه. مدیر علمی پژوهشی مرکز حافظ شناسی خبر از کاهش کتاب‌های منتشره مربوط به حافظ در ایران داد. کاووس حسنلی در نشست علمی یادروز حافظ در شیراز در حالی که از انتشار وسیع فالنامه‌های حافظ ابراز تأسف می‌کرد گفت که آثار مرتبط با حافظ نسبت به سال 1380 با 1 میلیون نسخه کاهش رو در رو بوده. آقای حسنلی گفته که در چنین شرایطی فالنامه‌های حافظ نه تنها افزایش پیدا کردند بلکه این فالنامه‌ها در طول سال گاهی تا 5 بار تجدید چاپ می‌شن. مسعود کیمیایی، کارگردان صاحب نام سینمای ایران که در نشستی در شیراز و در مراسم رونمایی از انتشار تمبرهایی با تصویر چهرش شرکت کرده بود، خبر از بحثهایی درباره بازسازی فیلم قیصر داد. مسعود کیمیایی توی همین نشست گفته که درباره بازسازی مجدد فیلم قیصر با او گفتگوهایی شده. کیمیایی در ادامه گفته که با این بازسازی مخالفتی نداره، به شرط اون که فیلم او همچون نسخه قدیمیش به صورت سیاه و سفید و فریم به فریم یا عکس به عکس ساخته بشه. مسعود کیمیایی البته این نکته رو هم اضافه کرده که اگر قرار این فیلم نسخه کپی همون اثر قبلی خودش باشه، چرا خود فیلم قیصر رو از توقیف خارج نمی کنند و به نمایش نمی گذارن؟ فیلم قیصر با بازی بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی، جمشید مشایخی، پوری بنایی و بهمن مفید در سال 1348 به کارگردانی مسعود کیمیایی ساخته شد و از فستیوال فیلم سپاس و فستیوال فیلم تهران جوایز مختلفی دریافت کرد. این فیلم یکی از محبوب ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران خونده شده. سال هاست که در کتابخانه بسیاری از اهل کتاب در ایران ترجمه شعر بلند تی اس الیوت به نام سرزمین هرز یا خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر رو با ترجمه بهمن شعله‌ور میشه دید. این کتاب ها اگرچه بارها در 40 سال گذشته ترجمه شدند، اما همیشه این ترجمه های بهمن شعله‌ور بوده که عنوان بهترین رو به خودش اختصاص داده. بهمن شعله‌ور یک رمان هم به نام سفر شب در کارنامش داره، رمانی که در همون دهه 40 خورشیدی با تحسین بسیاری روبرو شد. اما شعله‌ور از اواخر دهه 40 در هیچ محفل یا جلسه ادبی دیده نشد، در هیچ مصاحبه ای حاضر نبود و در هیچ نشریه‌ای خبری از به چاپ نرسید، تا جایی که بسیاری در ایران بر این باور بودند که او نویسنده و مترجم درگذشته ایه. سرانجام 2 سال پیش در سفر به تهران بود که توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد. با این حال بهمن شعله‌ور میگه همون زمان هم در مراسمی که در خانه هنرمندان قرار بود برای او برگزار بشه از شعرخوانیش جلوگیری شد. به هر حال بهمن شعله‌ور ساکن پنسیلوانیای آمریکاست و علاوه بر ترجمه سرزمین هرز الیوت یا خشم و هیاهوی فاکنر و یا رمان سفر شب، در این سالها کتاب‌های متعددی در حوزه شعر و داستان به زبان انگلیسی منتشر کرده و حتی 2 بار 2 اثر او کاندیدای جوایز مهم پولیتزر و نشنال بوک آوارد بودند که تا اونجایی که ما خبر داریم هیچ نویسنده دیگه ایرانی از این شانس برخوردار نبوده. ضمناً این روزها آقای شعله‌ور و تعدادی از دوستانش انجمنی تشکیل دادند برای چاپ کتاب‌های ممنوعه نویسندگان ایرانی. همه اینها دلایلی بودند که با بهمن شعله‌ور در این برنامه همراه بشیم و از جزئیات این مسائل بپرسیم. خب آقای شعله‌ور، اول اینکه در این 45 سال در آمریکا به چه کارهایی مشغول بودید؟
من در آمریکا رفتم، دوره تحصیلات ادبی کردم و از اینجا لیسانس گرفتم، فوق لیسانس گرفتم در ادبیات، 2 تا فوق لیسانس در هنرهای زیبا و پی اچ دی گرفتم در ادبیات انگلیس و ادبیات جدید اروپا و بعد از اون دکترای طبم گرفتم و بعد شروع کردم به تدریس در دانشگاه آمریکا در هم در رشته روانپزشکی و هم در ادبیات و این 20 سال به این صورت گذشت.
در این مدت آیا فعالیت قلمی هم در امریکا داشتین؟
بله، من موقعی که اومدم بلافاصله دانشگاه آیوا به هم یه دونه گروهی داشتم به کارگاه نویسندگان بین‌المللی، از اونجا من دعوت کردن بهم 1 سال به اصطلاح فلوشیپ دادن و بورس دادن که برم اونجا به عنوان نویسنده در این گروه و در همونجا بود که من 2 تا فوق لیسانس و پی اچ دی گرفتم و در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش فشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون 1992 رمان آخرین رمانم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک آوارد و پولیتزر شد.
بله. و چون اون رو به هر حال افراد به خصوصی میتونن که افراد به اصطلاح شناخته شده ادبی میتونن که کتاب ها رو کاندید بکنن. و بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبان ترجمه کردم، به زبان فارسی به اسم بیلنگر، به زبان اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبان ایتالیایی به اسم آلا دریوا و به زبان فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو، که همون به صورت یعنی درفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، تقریبا همون معنای بیلنگر بودن. باز به عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد. و در حقیقت تمام کتاب چیزی که نشون میده موجود قرن بیستم یا حال قرن 21 و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانی هایی که الان در اروپا و آمریکا هستن، به خصوص نسل جدید ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا هستن و درست نه احساس میکنن که ریشه در ایران دارن نه ریشه در خارج دارن. و به قول یکی از قهرمان های کتاب میگه ما ریشمون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشمون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 ده هست که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید و تا اونجایی که اطلاع دارم به جز یک بار
دو بار
سفر کوتاه داشتید به ایران.
بله.
مثالم این هست که تا چه حد این کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
کار من داشته بود که با فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی داشتم و بعد از موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اصلا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی واسه اینکه در آمریکا 7-8-10-20 سال میمونن و در آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن، برای اینکه اول آدم یه جای رو بشناسه تا بتونه ریشه بدونه. بعد من چون دکترا ادبیات انگلیس و آمریکا دارم، در تمدن آمریکا، فرهنگ آمریکا، من تونستم اینجا ریشه بدونم، ریشه فرهنگی. و یکی از کتابام هست به اسم اودیسیس هوم کامینگ یا بازگشت اودیسه، که این رو هم الان ترجمه کردیم به ایتالیایی و در هفته آینده چاپ میشه. یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران، بلکه بازگشت به وطن به معنای این که بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دو مرتبه وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در باره جویس زده بود، جیمز جویس، که گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش برداشت برد. و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریبا ایرلندیست که در جای دیگه به وجود اومده. بعد کتاب شعر دیگه ای دارم به اسم نیو آدم، به اصطلاح آدم جدید، آدم نو، که باز همون ایجاد یک سرزمین جدید برای خودم در ذهن خودم. در تمام تقریبا نوشته های من این سرگردانی و بازگشت وجود داره. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام اعصار یه بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش، و موقعی که جامعه ذهنی خودش بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جویس در یولیسیس ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بیاره برای خودش، همیشه بی وطنه. و فرقش این است که ایرانی ها یا خارجی که الان در کشورهای اروپا و آمریکا سرگردونه، این رو به طور ملموس احساس میکنه، موقعی در جامعه خودشه این هم احساس نمیکنه و فقط اون بیگانگیش رو در وجودش وجود داره.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار رو انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستمه؟
من این شعر رو به خواهش دوتا دوستم احمد شاملو و سیروس طه‌آباد کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن. و این برمیگرده که چرا شعر الیوت رو من اول ترجمه کردم، برای که اون موقع برای ترجمه راحت‌تر بود، برای اینکه اغلبش ایده است، ایده شاعرانه است و به معنی که آدم به نسل خیلی خوبی رو ترجمه کنه راحت، ولی شعریه من هنوز جرئت نمی‌کنم ترجمه کنم به فارسی.
شما به جز این کار خشم و هیاهوی فاکنر رو هم ترجمه کردید؟
درستگی ترجمه کردم از خشم و هیاهو رو. در ادبیات آمریکا من تقریبا بزرگ شدم و اول من پیش این شروع کردم ترجمه فاکنر، علاقه داشتم که یولیسیز جیمز جویس رو ترجمه کنم، ولی اون موقع که با فرانکلین کار می‌کردم، فرانکلین فقط کتابای آمریکایی رو چاپ میکرد، به جای یولیسیس رفتم به طرف فاکنر و شروع به ترجمه اون کردم. و در اون هم با وجودی که اول قاعدتا باید فرانکلین به راحتی اجازه این کتاب رو میگرفت، ولی چون مؤسس فرانکلین هم بیشتر هدفش این بود که کتابهایی رو از آمریکا ترجمه کنه که هیچ جور چیز منفی از چیز آمریکا ارائه نده و تمام ادبیات جدید آمریکا تقریبا هر کدوم یه جنبه منفی هم از آمریکا ارائه میده و اینا اول حتی از آمریکا مخالفت کردن که این کتاب در فارسی ترجمه بشه و دوستمون منوچهر انور که در اون موقع یکی از ادیتورای فرانکلین بود کار زیادی کرد که بتونه به فرانکلین بقبولونه که این کتاب رو ترجمهش اجازه بدن چاپ بشه.
شما یک رمان میدید به نام سفر شب که بسیار هم مرتوجه واقعی میشه در زمانه خودش و خیلی ها روش نقد مینویسن و مترجم دو کتاب خیلی مهم هم میشید، خشم و هیاهوی فاکنر و سرزمین هرز الیوت، و هر دو هم باز بسیار مورد توجه بودن هم باره در فضای کتابخانی ایران. چطور شد شما همه چی رو رها کردین و در سکوت، یعنی از دور هم
نکردم برای اینکه من کارم هیچ موقع متوقف نشده بوده، منتها در ایران منعکس نمیشد. یعنی شما فکرشو کنید من 68 اومدم به آمریکا، در 69 70 سفر شب رو به انگلیسی ترجمه کردم، در 76 اولین کتاب شعر آمریکایی رو Making Connection رو نوشتم، بعد از اون 5 تا 6 تا کتاب شعر انگلیسی نوشتم، بعد یک کتاب انتقاد ادبی و روانی است به اسم The Creative Process، یعنی خلاقیت هنری، کتابی است نیمه ادبی نیمه روانپزشکیه که با یک روانکاو معروف آمریکایی به اسم نیدرلند نوشتم. این است که من تقریبا تمام مدت کارم ادامه داشته، منتها در ایران منعکس نمی‌شد.
خب آقای شعله‌ور، من میخوام حالا برسم به بخش پایانی گفتگومون و اونم چاپ کتاب‌های ممنوعه نویسندگان ایرانیه که شما فراخوانی دادید در مورد این مسئله. این داستانش چی هست؟ ماجراش چی هست؟ آیا این
داستانش این فراخوان برای تقریبا تمام نویسنده‌های ایرانی معاصره که کتاب‌هاشون رو در ایران چاپ نمی‌ذارن بشه و ما می‌خوایم کتاب‌ها رو در آمریکا چاپ بکنیم و به طور وسیع سعی کنیم توضیح بشه. یکی از کتاب‌ها خروس ابراهیم گلستانه که من علاقه داشتم که این کتاب رو ترجمه بکنم به انگلیسی و انگلیسیش هم چاپش بکنیم که گلستانم موافقت کرده که من ترجمه کنم، ولی میخوام الان کتابای بیشتر ترجمه کنیم که در ایران اجازه ندارن و موجودم نیستن.
خب این یعنی که نویسندگان میتونن از ایران یا کشورهای خارج از ایران اگر زندگی میکنن و کتاباشون نمیتونن در ایران چاپ بشه با شما تماس بگیرن و
بله، ما انجمنی ایجاد کردیم به اسم انجمن نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران ایرانی در تبعید، انگلیسیش از Association of Iranian Writers, Artists and Intellectuals in Exile که اکرونیمی که ایجاد کردیم از AYAIWAI فارسی در اینجا AY که خیلی چیز سمبولیک داره، به اصطلاح صدای سمبولیک داره که واقعا نویسنده ایرانی. یکی از نویسنده اخیران بر من یه ایمیلی زده بود، نوشته بود که من در 40-50 سال گذشته در ایران هیچ وقت به خارج سفر نکردم و هیچ وقت هم اشتیاقی به سفر به خارج نداشتم، ولی الان جوری شده که الان به هر قیمتی حاضرم از ایران خودم بکشونم بیرون. و جالب بود که همین نویسنده‌ای که اونو نوشته بود بعد در تظاهرات روز قدس برای راهپیمایی روز قدس شرکت کرده بود و یه ایمیل دیگه به من زد، گفتش که من دوباره امروز احساس کردم که زنده‌ام، وقتی با مردم دیدم چندین هزار نفر آدم دیدم دارن دور و برم راهپیمایی میکنن، دیگه گفت احساس خطرم برام مهم نبود، اول می‌ترسیدم که مثلا در تظاهرات مثلا کشته بشم، ولی گفت که احساس خطرم برام مهم نبود، همینقدر این همه آدم به حرکت افتادن دو مرتبه احساس زندگی میکنم.
آقای شعله‌ور، بر شما آیا شرایطی دارید برای چاپ این آثار یا اینکه تنها شرط همین است که در ایران
نه باید البته باشه آثاری باشه که ما هم به این است که بفهمیم که آثار خوبی هستند، یعنی شرطمون این است که نویسنده ایرانی باشه، کتابش چاپ نکنن در ایران و ما بخونیم و ببینیم که ارزش چاپ شدن داره.
برای شما میتونن ایمیل بکنن آثارشون رو یا اینکه
iranianwriters.com میتونن ایمیل کنن. الان تمام نویسنده هایی که در خارج از ایرانن یا در خود ایرانن و کتاباشون چاپ نمیتونه بشه، اگر کتابای ارزنده ای باشه ما چاپ میکنیم و اونهایش هم که بخوایم ترجمه کنیم به زبونهای دیگه، الان فقط داریم صحبت انگلیسی میکنیم ولی وقتی کارمون وسعت بیشتری پیدا کنه شاید به زبونهای دیگه هم بتونیم ترجمه کنیم.
شرمنده گفتگوی من با بهمن شعله‌ور مترجم سرزمین هرز تی اس الیوت بود. بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا هر ساله در فرانکفورت آلمان برگزار میشه. نمایشگاهی که همیشه ناشرانی از ایران هم اونجا حضور دارند. از چهارشنبه گذشته این نمایشگاه برپا بوده و تا یک شنبه هم ادامه خواهد داشت. با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد کتاب و در این حال از اعضای انجمن پن آلمان همراه میشیم. آیه سرکوهی این هفته به جای بررسی کتاب، بررسی یک نمایشگاه کتاب رو قرار هست که در موردش همینطور که در جریان هستید صحبت بکنیم. نمایشگاه کتاب فرانکفورت که از 13 اکتبر کارش رو شروع کرده و تا 18 اکتبر هم ادامه خواهد داشت، به عبارتی 21 مهر ماه تا 26 مهر ماه، یکی از بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا. شما حتما این روزها به این نمایشگاه بزرگ در فرانکفورت سر زدید.
من اولا سلام میکنم به شما و همچنین به شنوندگان، و همونطور هم که گفتیم خوب هست که به جای معرفی کتاب این دفعه راجع به بزرگترین و بسیار نمایشگاه کتاب دنیا صحبت بکنیم که نمایشگاه فرانکفورت میدونیم که در واقع بزرگترین رخداد صنعت نشر و چاپ کتاب در دنیا هستش. روز چهارشنبه و پنجشنبه من نمایشگاه بودم و روزهای آینده هم خواهم رفت، و همونطور که میدونین چند روز اول همیشه برای کسانی است که کارت دارن، یعنی برای متخصصان صنعت نشر، نویسندگان، روزنامه‌نویسان و کسانی در صنعت نشر فعال هستند، و در دو روز آخر یعنی روز شنبه و یک شنبه اینا بلیط میفروشند که بسرا خوانندگان یا علاقمندان هم بتونن بیان. این هم گفتنی هستش که نمایشگاه کتاب فرانکفورت در واقع یک مرکزی است، برخلاف نمایشگاه کتاب در تهران که در واقع نوعی گذران اوقات فراغت یا تفرج و تفریح هستش. این یک در واقع امر جدی هستش که در اون بزرگترین قراردادهای نشر، بزرگترین قراردادهای ترجمه و نشر، بزرگترین قراردادهای خرید و فروش یا معرفی به اصطلاح تکنولوژی نشر، چه حالا مخصوص نشر الکترونیک و غیره، در این نمایشگاه صورت میگیره در جهان. و امسال هم چین مهمان اصلی یا مهمان افتخاری نمایشگاه هست. هر سال یک کشور مهمان اصلی و افتخاری نمایشگاه هست، که البته خود این موضوع هم سر صدای بسیار زیادی برانگیخته و شاید مهمترین بحثی است که در نمایشگاه میگذره.
این اعتراض به چه دلیل صورت گرفت؟
ببینین، کشوری که مهمان ویژه میشه، رئیس جمهور یا رهبر کشور میاد در افتتاحیه نمایشگاه سخنرانی میکنه و بعد چند سالن بزرگ رو بهش اختصاص میدن و در واقع توجه اصلی رسانه ها به اون کشور و فرهنگ و زبان اون کشور جذب میشه و امکاناتی غرفه هایی که میگیره، سالن های بزرگی که میگیره، و بعد داستان خوانی، شعر خوانی، جلسات سخنرانی و غیره، همه چی بیشتر حول محور این کشور میگرده. اما در اساسنامه نمایشگاه کتاب این هستش که کشورهایی میتونن مهمان ویژه باشن که در این کشورها آزادی بیان و قلم و کلام وجود داشته باشه، سانسور وجود نداشته باشه و نویسندگان و روزنامه‌نویسان و ناشران زندانی نشده باشند به دلیل نوشته هاشون. خب چین یک کشور دیکتاتوری هست، در او هم کتاب هم رسانه های دیگه از رادیو و تلویزیون و اینترنت و غیره سانسور میشه و یکی از پیشرفته‌ترین سیستم های فیلترینگ رو داره. نویسندگان و روزنامه‌نویسان زیادی هم در زندان هستند. حضور چین به عنوان مهمان ویژه با اساسنامه نمایشگاه در تضاد است. از طرف دیگه ما میدونیم که اروپا خب سعی میکنه که چین رو بسلا در مناسبات جهانی بیاره، بر اساس سیاست هایی که دارن چین رو وارد روابط جهانی بکنن، و چین کشور بزرگی است و فرهنگ بسیار غنی داره، زبانی است که در او ادبیات بزرگ وجود داره و فرهنگ قدیمی و غنی داره. بنابراین گردانندگان نمایشگاه کتاب از طرفی استدلال کردن که چین به دلیل قدمت فرهنگش، به دلیل غنای کنونی فرهنگش، به دلیل رشد فرهنگی که داره، به عنوان مهمان ویژه دعوت کردن.
آیا برگزار کنندگان نمایشگاه امسال پیش بینی نمی‌کردند که حضور چین با توجه به مغایرت موقعیتش با اساسنامه نمایشگاه، نمایشگاه امسال رو دچار مشکلاتی بکنه از این بابت؟
پیش تمهیداتی صورت گرفته بود، چون که این برگزار کنندگان توجه بکنیم که بخش اصلی به اصطلاح نمایشگاه کتاب فرانکفورت رو اتحادیه ناشران و کتابفروشان آلمان اداره میکنه و مدیریتش به عهده داره، و البته خود شرکت نمایشگاه هست، و پن آلمان یا انجمن قلم آلمان هم همیشه نظرش خواسته میشه و جزء اون گروه اصلی هست که تصمیم گرفته میشه. طبیعتا از اول این مسئله مطرح شد، بنابراین یه راههایی پیش بینی شد. مثلا پیش بینی کرده بودن که نویسندگان معترض چینی هم دعوت بشن در جلسات و در داستان خونی ها و در غرفه ها، و اینا رو حتی نمایشگاه با خرج خودش دعوت بکنه بیاره براشون جلسات داستان خونی بذاره، سمینار بذاره، و در واقع صدای هم فرهنگ رسمی و مجاز چین اجازه حضور داشته باشه به عنوان مهمان ویژه، و هم نمایشگاه با بودجه خودش تمهیداتی فراهم بکنه که فرهنگ اعتراضی چین هم یا فرهنگی که تحت سانسور هم هست حضور داشته باشه. اما هیئت چینی در روزهای آخر اعلام کرد که ما شرکت نمی‌کنیم، ما هر جا که نویسندگان معترض یا نویسندگان شما دعوت کردید و از در ما مجاز نیستن شرکت بکنن، از جلسه خارج خواهیم شد. این مسئله، یعنی این اقدام که در واقع خلاف تعهد قبلی بود، اعتراض رو بسیار گسترده کرد، به طوری که حتی آنجلا مرکل به اصطلاح صدر اعظم آلمان در سخنرانی افتتاحی روز سه‌شنبه اشاره کرد به این مسئله در حضور معاون رئیس جمهور چین که شما مهمان ویژه هستین، اما این به معنای این نیست که صداهای گوناگون رو نباید بشنوید.
اما هزاران ناشر و نویسنده و ویراستار و مترجم و کارگزار ادبی از بیشتر از 100 کشور دنیا توی فرانکفورت جمع شدن در حال حاضر. تا اونجایی که خبرها درباره ایران منتشر شده، 11 ناشر ایرانی هم شرکت کردن. شما از این غرفه ها دیدن کردین امسال؟
بله، من هر سال این غرفه ها رو میبینم. ببینین، ناشران ایرانی که شرکت میکنن در نمایشگاه رو میشه به چند گروه تقسیم کرد. نخست گروه دولتی ها و نیمه دولتی ها هستن. خب میان غرفه های بزرگی رو اجاره میکنن، اما تصویری از نمایشگاه کتاب ندارن. گمانشون بر این است که اینجا یه جایی است که آدم میاد 4 تا عکس مثلا رهبران کشور رو میزنه، یک تعداد کارت پستال توریست پسند میارن که اصلا تیم ناشر کتاب نداره، بیشتر باید در مقصد توریستی باشه. عکس منظره ایران یا اینا میزنن به در دیوار. خیلیاشون زبان بلد نیستن، نمیتونن جواب مراجعین رو بدن، چون اینجا باید یه کسی باشه که انگلیسی آلمانی بلد باشه، بتونه با مراجعین صحبت بکنه، تبلیغ بکنه، قرارداد ببنده و غیره. و یه سری هم کتابهایی رو میارن که مؤرخ فرهنگ اسلامی ایران هم نیست.
ناشران بخش خصوصی چه وضعیتی دارن؟
خدمتتون، ناشران بخش خصوصی که خودشون مستقلا اقدام میکنن، شرکت میکنن در نمایشگاه، البته تعدادشون خیلی کم هست، گاهی به چشمم نمیان، برای اینکه به هر حال اولا که غرفه هایی که میگیرن غرفه هایی نیستش که توجه بازدید کننده حرفه‌ای خارجی رو جلب بکنه. یعنی شما بایستی که غرفتون کتابهایی رو عرضه بکنید و بعد بروشورهایی که به زبانهای مختلف داشته باشین که ناشران کشورهای دیگه که در این نمایشگاه شرکت دارن، یعنی از همه دنیا در این نمایشگاه شرکت دارن، رو کتاباتون رو معرفی بکنید تا بلکه بتونید مشتری جلب کنید. هدف اصلی نمایشگاه کتاب فرانکفورت در واقع نشستن در غرفه و حضور در او نیست. هدف اصلی ایجاد ارتباط با ناشران و نویسندگان و مترجمان. نمایشگاه به معنای نمایش دادن کتاب نیست، بلکه به معنای این هستش که شما آثارتون، کتاباتون رو به عنوان کالا بیارین، خوب بسته‌بندی بکنین، خوب معرفی بکنین و بتونین به اصطلاح نظر ناشران دیگر رو جلب بکنین و اونها قرارداد ببندین که کتابهای شما رو ترجمه بکنن و چاپ بکنن. این به خصوص برای فرهنگ ما که ناشناس هم هست به سادگی ممکن نیست.
آخرین آلبوم محسن نامجو با عنوان آخ منتشر شد و به سرعت هم پرفروش. درباره این آلبوم همکارم احمد رأفت با محسن نامجو گفتگو کرده. بشنوید.
در زمان تهیه این گزارش، سیدی آخ که محسن نامجو آن را در جریان کنسرت باشکوهی در سالن جوزپ وردی کنسرواتوار میلان ارائه داد، در رده 76 پرفروشترین سیدی های جهان که از طریق پایگاه آمازون عرضه می شوند قرار گرفت. بر مبنای همین آمار، سیدی آخ در رتبه 25 موسیقی راک و رتبه دوم آلبوم های راک غیر سنتی قرار دارد.
تمام اینها به هر حال مثل یه جور جایزه گرفتنه، همه اینها تشویقه، همه اینها آدمو امیدوارتر میکنه به کارش، ولی در هر صورت اون چیزی که همیشه مد نظر منه اینه که از راه اصلی موسیقی که مد نظر دارم خارج نیفتم.
سیدی آخ به روی چندین پایگاه اینترنتی فارسی زبان نیز به طور کامل قرار گرفته است و میتوان آنها را به طور رایگان، البته غیرقانونی، پیاده کرد. در این رابطه محسن نامجو به رادیو فردا میگوید:
من یه موزیسینم و این شغل منه، این زندگی منه، من همه اون کالایی که واسه عرضه دارم همین کارهاست. اگر کسی امکان خرید این رو داره، از طریق اینترنت سایت amazon.com در حال حاضر برای خرید دانلودی و سایت stradivarius.it و همچنین در ایام آینده سیدی بیبی و جاهای دیگه میتونن هارد دیسکشو تهیه بکنن. مردمی که نمیتونن این کارو بکنن، یعنی به ویژه من روی سخنم با دوستان عزیزم در داخل داخل ایرانه. اگر که نمیتونن همچین امکانی رو ندارن، من واقعا هیچ انتظاری ندارم که به هیچ عنوان به هیچ شکلی به قول معروف مبلغی به من برسه. خواهش من از همه اینه که لطف کنن و اگر از این کارها خوششون اومده و اگر دوست دارن که کمکی بکنن، لطف کنن و از طرف بنده و خودشون این کمک رو، مبلغ سی دی رو همون مثل مبلغ معمولی که در ایران هست، لطف کنن و به مؤسسه محک، مؤسسه کودکان سرطانی کمک کنن و این قطعا چیزیه که هم بنده رو راضی خواهد کرد و هم اونا رو به عنوان کار خیری که انجام دادن در این دنیا.
محسن نامجو در روزهای آینده برای گذراندن دوره پژوهشی راهی دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا است.
با من مرتاد سپهری همراه بودید در 75مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، برنامه‌ای که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.